ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا که بیشتر آنان زائران از ایران هستند به 100 تن رسید. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا در اسرائیل، ده ها هزار تن از اهالی شهر ناچار به ترک خانه های خود شدند. بر اثر بارش شدید برف، 5 شهر استان مازندران با قطع طولانی برق روبرو شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاشی خمسه‌پور هستم. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داده شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به 100 تن رسیده است که بیشتر آنها زائران از ایران هستند. این انفجار امروز در منطقه الشملی در استان حله و در حدود 80 کیلومتری کربلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری فارس، پمپ بنزین هدف قرار گرفته شده در کنار رستورانی قرار دارد که معمولاً زوار از ایران در راه برگشت از کربلا در آن برای استراحت توقف می‌کنند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری، امسال بیش از 2 میلیون تن از ایران برای شرکت در مراسم اربعین به عراق سفر کردند. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، حدود 50,000 تن از اهالی شهر خانه های خود را ترک کرده و دولت از صدها نیروی ذخیره ارتش برای کمک به آتش نشانان و ماموران پلیس کمک خواسته است. رئیس پلیس اسرائیل احتمال عمدی و سیاسی بودن شروع آتش سوزی را منتفی ندانسته است. وزش باد و خشکی هوا باعث رسیدن سریع آتش به حومه شمال حیفا شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، روسیه، قبرس، یونان، ترکیه و کرواسی برای خاموش کردن آتش به کمک اسرائیل شتافتند. این آتش سوزی از 3 روز پیش آغاز شد، اما روز پنجشنبه امروز شدت گرفت. خبرگزاری ایسنا گزارش داد بر اثر بارش برف در 2 روز گذشته، شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. ایسنا در گزارشی در این باره می‌افزاید شهرهای ساری، سوادکو، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران به ایسنا گفته است در شرایط بحران زده قرار دارند و نمی توانند ادعا کنند که مشکلات به زودی حل می شود. بنابر گفته این مسئول استان مازندران، 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. پارلمان اروپا امروز طرحی را برای تعلیق گفتگوها با ترکیه برای پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا تصویب کرد. این مصوبه لازم الاجرا نیست، ولی به کشورهای اروپایی توصیه کرده به طور موقت مذاکرات با ترکیه را متوقف کنند. دلیل این اقدام، نمایندگان پارلمان اروپا سرکوب مخالفان و دستگیری‌ها و پاکسازی‌های چند ماه اخیر اعلام شده است. همزمان با رأی‌گیری در پارلمان اروپا، وزیر کار ترکیه اعلام کرده که 10,000 تن دیگر از کارکنان دولت از کار اخراج و یا تعلیق شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پارلمان اروپا پس از 2 روز بحث بر سر چگونگی برخورد با ترکیه، سرانجام به تعلیق مذاکرات عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا رأی داد. 479 نماینده پارلمان اروپا به این طرح رأی مثبت دادند و تنها 37 نماینده با آن مخالفت کردند. مصوبه پارلمان اروپا لازم الاجرا نیست و تنها به کمیسیون اروپایی و کشورهای عضو توصیه می کند گفتگوهای 11 ساله با آنکارا را به طور موقت و نمادین به حالت تعلیق درآورند. دلیل اصلی این تصمیم پارلمان اروپا، عملکرد دولت ترکیه در ماه‌های بعد از کودتای نافرجام است که به گفته بسیاری از قانونگذاران و سیاستمداران اروپایی در مقابله با کودتا و کودتاگران به طرز غیر متناسبی دست به سرکوب و محدود کردن آزادی‌های مدنی و سیاسی زده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه یک روز پیش از اعلام نظر پارلمان اروپا نتیجه رأی‌گیری را بی‌ارزش خواند و گفت این اقدام تلاش ترکیه را برای ثبات و آینده بهتر متوقف نخواهد کرد. چند روز پیش هم وی گفته بود ترکیه می‌تواند به جای اتحادیه اروپا به پیمان شانگهای که متشکل از چین، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است بپیوندد. اما همن سیدی تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است ترکیه پس از 3 دهه تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا راه دیگری جز همزیستی با اروپا ندارد.
ترکیه قبل از این هم سعی کرده خودش رو به روسیه نزدیک کنه. تا حالا دوبار هم به صراحت صحبت کرده که میخواییم که ملحق به قرارداد شانگهای بشیم به جای اتحادیه اروپا. اما به نظر من همه اینا بیشتر یک مسئله روانی و مناری هست. همچون چیزی برای ترکیه ممکن نیست. افکار عمومی ترکیه برای سالها و برای دهها علیه روسیه تحریک شده. در مورد قرارداد شانگهای و ارتباط با چین ترکیه هیچ آمادگی نداره و در این تیم شانگهای جایی برای ترکیه نیست. ترکیه بیش از 3 دهه در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده بود. نمیتونه به همین راحتی همه این تجارب و مذاکراتی رو که در اتحادیه اروپا داشته یک شبه در شانگهای به دست بیاره. به نظر من این بیشتر حالت مانوری داره، حالت واکنشی داره. احیانا میخواد بر تصمیم گیری ها و سخت گیری های اتحادیه اروپا تأثیر بذاره، ولی در نهایت به نظر من ترکیه جایی دیگه برای رفتن نداره.
اتریش یکی از کشورهایی است که خواهان توقف گفتگوها با ترکیه بود، ولی رهبران آلمان، فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی بر این نظرند که باید مذاکرات با ترکیه را ادامه داد و کانال‌های ارتباطی با رهبران آن کشور به ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور را باز نگاه داشت. در این حال همه کشورهای اروپایی سرکوب آزادی‌ها در ترکیه و بازداشت نمایندگان پارلمان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و اخراج 10,000 نفر از کارکنان دولت را محکوم کرده و بر احترام به قانون و رعایت حقوق شهروندی مردم ترکیه تأکید کردند. عباس ولی استاد دانشگاه بوازیچی استانبول مصوبه پارلمان اروپا را نوعی اظهار ناخشنودی اروپاییان از روند پایمال شدن دموکراسی در ترکیه می داند.
به نظر من تأثیرش بیشتر تبلیغات منفی برای حکومت ترکیه که ایماجش در بین افکار عمومی در اروپا و در غرب به طور کلی بیش از پیش خدشه‌دار خواهد شد، برای اینکه این تصمیم پارلمان اروپا ناشی از ناخشنودی اونها از مسائل مربوط به حقوق بشر و حقوق مدنی و حقوق دموکراتیک شهروندان ترکیه است که به طور سیستماتیک از 15 جولای به این طرف مرتب تهدید شده، مرتب محدود شده، در بعضی مواقع کاملا از بین برده شده. این تصمیمی که پارلمان اروپا گرفته نشان دهنده مخالفت با وضعی هستش که الان در ترکیه حاکم هستش و به روز به روز داره تشدید میشه.
اما در حالی که پارلمان اروپا با اکثریت آرا پیامی هشدار آمیز به ترکیه داد، همزمان پاکسازی‌های گسترده در آن کشور ادامه دارد. آخرین موج پاکسازی‌ها اخراج و یا تعلیق بیش از 10,500 کارمند دولت در هفته جاری است. محمد موزنولو وزیر کار ترکیه روز پنجشنبه در گفتگوی با شبکه خبری CNN ترک گفت این عده به دلیل ارتباطشان با حزب کارگران کردستان ترکیه اخراج شدند. همن سیدی تحلیلگر مسائل منطقه به ویژه مسائل کردها با اشاره به اخراج 14,000 نفر از کردهای منطقه از ادارات دولتی که چند هفته پیش اجرا شد میگوید این سیاست دولت در حقیقت کمک به مخالفانش است.
به نظر میرسه این در واقع یه جور به ذهب غیر مستقیم دولت ترکیه داره اعتبار و کردیت به پکک میده. به قول یکی از تحلیلگران باید بگیم خوش به حال اون تروریستی که 14,000 معلم و 10,000 کارمند باهاش همکاری دارن. یعنی در واقع یک پایگاه اجتماعی بسیار وسیعی داره برای پکک تعریف میکنه که این برخلاف سیاست کلی ترکیه بود که میخواد پکک رو از مردم کرد ترکیه جدا کنه. در واقع این اولین بار نیست تلاش‌های سابق دولت ترکیه در فضاهایی که از نظر دولت بسیار مساعدتر هم بود به نتیجه نرسید. به نظر من این تلاش‌ها هم، این سرکوب وسیع‌ها و این بازداشت‌ها هم نتیجه برای دولت ترکیه نخواهد داشت. اما حساسیت جهانی رو بر مسئله کرد و بر مسائل داخلی ترکیه در نظر من بیشتر می‌کنه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرده است که پاکسازی ها و دستگیری افرادی که با جنبش فتح الله گولن یا حزب کارگران کردستان ترکیه ارتباط دارند و یا از آنها حمایت می کنند ادامه خواهد یافت. به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه بیش از 120 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار برکنار و یا تعلیق شدند. از حدود 75 هزار نفر افرادی هم که دستگیر شده بودند تا کنون بیش از 37 هزار نفر به طور رسمی بازداشت شدند.
در حالی که دونالد ترامپ به عنوان برنده نهایی 58مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرگرم گزینش مسئولان دولت آینده کشور است، شمارش آرای انتخابات کماکان ادامه دارد. گروهی از کارشناسان علوم کامپیوتر تردیدهایی درباره نتیجه انتخابات مطرح کردند. کیوان حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در طول یک ماه انجام می‌شود، در یک روز به اوج می‌رسد و در پایان همان روز هم معمولاً تکلیف نتیجه روشن می‌شود. علت این که رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی می‌توانند پیش از پایان شمارش کامل آرای سراسر کشور پیروز نهایی را تشخیص بدهند هم سیستم منحصر به فرد شمارش آرای الکترال است. در واقع در آمریکا در شب انتخابات آرای الکترال هر نامزد بر اساس قطعی شدن پیروزیش در هر ایالت محاسبه می شود و به محض اینکه یکی از نامزدها موفق شود ایالتهای کافی را ببرد، نام رئیس جمهوری بعدی مشخص است. در این لحظه است که رقیب شکست را می پذیرد و نتیجه روشن می شود. اما این لحظه پایان شمارش آرا نیست. شمارش کامل آرا در برخی ایالت‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد. بر اساس آخرین شمارش مؤسسه گزارش سیاسی کوک، تا اینجای کار هیلاری کلینتون موفق شده 64 میلیون و 400 هزار رأی به دست بیاورد و در مقابل دونالد ترامپ 62 میلیون و 300 هزار رأی به دست آورده است. به بیان دیگر خانم کلینتون تا اینجا بیش از 2 میلیون رأی از رقیبش بیشتر به دست آورده و البته کماکان بازنده این انتخابات است. عمده آرایی که در 2 هفته بعد از انتخابات شمرده شدند در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، نیویورک و واشنگتن به نام خانم کلینتون ریخته شدند و از آنجا که او در هر سه این ایالت‌ها پیروز شده، افزایش آرای مردمیش در آنجا هیچ کمکی به تعداد آرای الکترال او نخواهد کرد. آنچه که میتوانست خانم کلینتون را در این انتخابات پیروز کند، نه آرای بیشتر در ایالت‌های مانند کالیفرنیا، بلکه تنها حدود 100 هزار رأی در 3 ایالت ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان بود. اگر این 100 هزار نفر در این 3 ایالت به جای آقای ترامپ به خانم کلینتون رأی میدادند، الان هیلاری کلینتون 45مین رئیس جمهوری آمریکا بود. این مسئله از آنجا برای تحلیلگران آمریکایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که این 3 ایالت در 3 دهه اخیر در انتخابات ریاست جمهوری همواره به نامزد حزب دموکرات رأی داده بودند. حالا چنان که برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند نشریه نیویورک و شبکه تلویزیونی CNN گزارش دادند، گروهی از کارشناسان علوم کامپیوتر در محافل دانشگاهی با ستاد خانم کلینتون تماس گرفتند و گفتند احتمال می‌دهند که نتایج انتخابات در این 3 ایالت دستکاری شده باشد. ستاد خانم کلینتون تا این لحظه هنوز تصمیمی برای درخواست بازشماری آرا در این 3 ایالت ارائه نکرده و نشانه ای نیز از فعالیت‌های خبرساز این چنین در ستاد او دیده نمی‌شود. اما ژیل استاین نامزد حزب سبز در این انتخابات اعلام کرده که این درخواست‌ها را به شکل قانونی ارائه خواهد کرد. ستاد خانم استاین همچنین اعلام کرد که بر اساس قوانین ایالتی هزینه این بازشماری باید توسط حزب درخواست کننده پرداخت شود و از مردم عادی خواست تا در تأمین هزینه بازشماری در ایالت ویسکانسین مشارکت کنند. این درخواست با پاسخ فوری گروهی از شهروندان آمریکایی روبرو شد و مبلغ 2 میلیون دلار مورد نیاز برای بازشماری تا قبل از بامداد پنجشنبه تأمین شد. ژیل استاین حالا از مردم خواسته که به کمک‌ها ادامه دهند تا پول کافی برای درخواست بازشماری در 2 ایالت پنسیلوانیا و میشیگان نیز فراهم شود. اگر این تلاش‌های حزب سبز آمریکا به نتیجه نرسد، دونالد ترامپ در روز 20 ژانویه سال 2017 اول بهمن ماه سال جاری سوگند ریاست جمهوری را ایراد خواهد کرد و از میانه همان روز سکان هدایت دولت آمریکا را به دست خواهد گرفت.
خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.